بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، احکام المقبوض بالعقد الفاسد،
صفحه 235.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و یمکن ان یقال ان مقتضى عموم وجوب اداء مال الناس و تسلیتهم علی اموالهم اعیانا کانت ام فی الذمه وجوب تحصیل المثل کما کان یجب رد العین اینما کانت ولو کانت فی تحصیله معونتون کثیره. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته ما بحثی رو که شروع کردیم آخر ساعت در مورد منات در تعذر مثل بود، که اگر چه اتفاقی بیفته ما میگیم مثل متعذر است. جناب علامه در تذکره گفت مراد از تعذر و اعواض این است که تو بلد و ما حوله پیدا نشه. شهید ثانی در مسالک گفت که توی بلد و هر جایی که اون کالا از اونجا وارد شهر میشه و بلد میشه، یعنی مبدعی که از اون مبدع در واقع واردات اتفاق میفته، تو این بلد نباشه، اونجا هم نباشه، تا بتونیم بگیم اعواض اتفاق افتاده. جامع المقاصد هم چی گفت؟ گفت آقا مسئله عرفیه، یعنی مورد به مورد به شرایط مختلف ممکنه تفاوت بکنه. جناب شیخ انصاری دوستان حرفش چی بود؟ شیخ انصاری فرمود ما باشیم و عمومات روایاتمون مثل علالید ما اخذت حتی تعدی، مثل المقصوب و کله مردودون، مثل الناس مسلطون علی اموالهم، اینا میگن تحصیل مثل لازم است ولو معونه داشته باشه، ولو قیمت بالاتر باشه، ولو از یه بلد دیگه باشه. و اگر ما این عمومات رو در نظر بگیریم، طبیعتا نمیتونیم حرف تذکره رو بپذیریم، طبیعتا نمیتوانیم حرف مسالک رو بپذیریم. لذا حرف تذکره و مسالک خود به خود از دائره بحثمون خارج میشه. میمونه چی؟ اینا حرفایی که من دیروز زدم ها، عبارتش رو نرسیدیم بخونیم. میمونه چی؟ میمونه حرف جامع المقاصد محقق ثانی. محقق ثانی در جامع المقاصد گفت ملاک عرفه. خب اگر دوستان کلمه تعذر، کلمه اعواض در متن نصوص ما آمده بود، میتونستیم راحت حرف آقای محقق ثانی رو بپذیریم. یعنی بگیم آقا اون تعذر و اعواضی که تو روایات اومده باید عرف معناش کنه، مثل جاهای دیگه که هر کلمه تو روایاتمون بیاد معنای عرفیش طبیعتا ملاک هست و میزان هست. اما خب تو روایات ما که کلمه اعواض و تعذر نیامده، پس چجوری حرف جامع المقاصد ما اصلاحش کنیم، تصحیحش بکنیم؟ ایشون فرمود یک راهش این است که ما بریم سراغ مجمعین. اگر دیدیم مجمعین همشون از کلمه اعواض استفاده کردن به طوری که کلمه اعواض خصوصیت پیدا کرد، مثل اون کلماتی که در معاقد اجماعات میاد ویژگی پیدا کرد و گفتیم حکم کلمه اعواض رو داره که در نصوص اومده، اگر در معقد اجماع اومده بود، خب طبیعتا اینجا میتونیم حرف جامع المقاصد رو بپذیریم، بگیم آقا کلمه اعواض اینجا دیگه ویژگی پیدا کرده، معنای عرفیش ملاکه. اما اگر رفتیم سراغ مجمعین، دیدیم آقایون مجمعین بعضیاشون از کلمه اعواض استفاده کردن، کمکم کنید، بعضیاشون از کلمه تعذر استفاده کردن. عرض کردیم بین تعذر و بین اعذار دوستان رابطه خاص و عام است. ببینید آقا تعذر یعنی تعذر حقیقی، اگر کالا واقعا متعذر باشه آوردنش، امکان نداشته باشه، محال باشه آوردنش، اینجا رو بهش میگن تعذر. اما اعواض معناش این نیست. معناش چیه؟ معناش نایابی عرفیه. من مثال براتون زدم، شما یه پولی به برادرت میدی، میگی برو 5 کیلو گوشت بخر بیار، خب؟ یا 5 سیر گوشت بخر بیار که یه ذره واقعی تر بشه، ها؟ 5 سیر گوشت برو بخر بیار. این بابا، این برادر شما میره میگرده یه مغازه، دوتا مغازه، دوتا محل، سه تا محل، 10 تا مغازه، دیگه وقتی پیدا نکرد میاد میگه آقا گوشت نیست. این گوشت نیستی که این آقا میگه اعواض عرفی هست، اما چه بسا توی محله عرض کنم دوردستی از محله های شهر اونجا گوشت پیدا بشه. این همه جا رو که نگشته که میگه نیست. اعواض عرفی صدق میکنه ولو تعذر حقیقی وجود نداشته باشه. چه بسا این میرفت کاشون میومد اونجا گوشت بود، اما با اینکه کاشونم نرفته، چه بسا بداند در کاشان گوشتم هست، اما در این حال میگه نیست. این نیستش نیست عرفیه. ولذا دوستان هر تعذری شما بگید اعواض هست، هر تعذری اتفاق بیفته اعواض هست، اما هر اعواضی تعذر نیست. لذا رابطه میشه رابطه خاص و عام. وقتی اینطور شد قدر متیقنش چی میشه دوستان؟ قدر متیقنش میشه صورت تعذر، یعنی اونجایی که تعذر حقیقی بود. این دیگه محل اجماعه، اینو دیگه همه قبول دارن که اگر تعذر حقیقی اتفاق بیفته اون احکام برش بار خواهد شد. اما اگر اعواض باشه ممکنه یک کسی بگه اونی که از تعبیر تعذر استفاده کرده اعواض رو قبول نداره. اینم دوستان تا اینجا. فقط دوستان یه نکته ای باقی میمونه و اون نکته این است که ممکنه، خوب عرضم رو دقت کنید، ممکنه این حرف آخر خودمون رو یه جوری بهش خدشه کنیم. دوستان بزرگوار، حرف آخر خودمون چی بود؟ این بود که اگر علما مجمعین بعضیاشون از لفظ تعذر استفاده کرده باشن و برخیشون از لفظ اعواض استفاده کرده باشن، ما قدر متیقنش رو ملاک قرار بدیم. قدر متیقنش هم میشه تعذر بگو حقیقی. قدر متیقنش اینه، یعنی اون وقتی که واقعا دیگه وجود نداره. ایشون میفرماید اگر اینو شما بگید با یه سری روایاتی که در باب سلم داریم جور در نمیاد، با یه سری از روایاتی که در باب سلم داریم جور در نمیاد. چرا؟ ببینید آقا، در روایاتی که تو باب سلم، یعنی بیع پیش فروش داریم، ما چون تو بیع پیش فروش همین بحث ما اونجا هم هست، من یه کتابی رو به شما پیش فروش میکنم که 6 ماه دیگه به شما تحویل بدم، هنوز از چاپخونه در نیامده، اصلا من خودم انتشاراتی هم میخوام چاپش کنم، 1000 دوره کتاب مکاسب رو به شما پیش فروش میکنم، درست شد؟ خب اونجا دوستان پولش از شما گرفتم که 6 ماه دیگه این کتابا رو به شما تحویل بدم، 6 ماه دیگه تو این 6 ماه هرچی رفتم دنبال کاغذ این کتاب رو چاپ کنم بگو پیدا نکردم، تو بازارم عرض کنم خدمت شما پیدا نشد. همین بحث اونجا میاد دیگه که آیا تعذر حقیقی ملاکه، آیا اعواض ملاکه. اونجا این حرفا پیش میاد که 6 ماه دیگه چه اتفاقی میفته. تو روایات تعبیر اینه، فرمودن اگر بایع پیش فروش کننده قادر نباشد، این کلمه قادر نباشد، لم یقدر رو خوب دقت کنید، قادر نباشد به تحویل مبیع در موعد خودش، مشتری خیار فسخ داره. شیخ انصاری میگه این کلمه قادر نباشدی که تو روایات اومده، لم یقدری که تو روایات اومده، شما بر عدم قدرت عرفی حملش میکنید یا عدم قدرت عقلی؟ طبیعتا این تعبیری که تو روایات اومده عدم قدرت عرفیه، و عدم قدرت عرفی با تعذر حقیقی میسازه یا با اعواض؟ این با اعواض میسازه، ولذا شما نمیتونه تعذر حقیقی رو ملاک قرار بدید. نگاه کنید عبارت رو، و یمکن ان یقال، ممکن است گفته شود. ما قبل از یمکن ان یقال فقط سه تا نقل مطرح کردیم. تذکره گفت منات تعذر مسکیه لا یوجد فل بلد و ما حوله مسالک، یه چیز دیگه گفت جامع المقاصد گفت عرف. حالا ایشون میگه یمکن ان یقال، نظر خود شیخ ممکنه اینجوری گفته بشه که مقتضا عموم وجوب اداء مال الناس، مثل چی؟ مثل اون المقصوب و کلهو مردودون، مثل علالیت ما اخذت حتی تعدی و تسلیت هم، این تسلیت رو عطبه به وجوب بکنید، یعنی مقتضا عموم تسلیت هم علا اموال هم، مقتضا عموم روایاتی که دلالت میکنه بر مسلط بودن مردم بر اموال خودشون، الناس مسلطون علا اموال هم، حالا دیگه فرق نمیکنه اعیانت کانت اون اموال یا فزمه، چه اون اموال اعیان باشه این باشه چه ذمه باشه، همینجور که من عرض کنم خدمت شما بر مال این خودم مسلطم، بر مالی که به ذمه شما هم دارم مسلطم، اونم مال منه، فرق نمیکنه. خب مقتضای عموم این روایات چیه؟ وجوب و تحصیل المثل، این وجوب و خبر اون مقتضاست. مقتضای این روایات این است که تحصیل مثل واجب است، بین دو خط تیره رو بذار کنار، ولو کانت فی تحصیله معونتون کثیره، ولو معونه کثیر در تحصیلش وجود داشته باشه، ولذا کان یجب تحصیل المثل به ای ثمن کان، ولذا اگر مثل قیمتش توی بازار بالا رفته باشه شما لازمه چکار کنی؟ تهیهش کنی، هر ثمنی میخواد باشه، ولیس هنا تهدید و تکلیف به ما ان تذکره، لذا تهدید تکلیف عرض کنم زیغ کردن تکلیف به اون چه که تذکره فرمود درست نیست. دوستان اونی که تذکره گفت چی بود؟ همین صفحه پیش دیروز که خوندیم ایشون گفت مراد به اعواض مثل چیه؟ الله یوجد فل بلد و ما حوله، ایشون میگه اینو ما نمیتونیم بپذیریم. حالا برگردید اون بین دو خط تیره چی گفت؟ گفت آقا واجب است تحصیل مثل، همینجور که رد عین اگر وجود داشته باشه واجبه، کما کان یجب رد العین عین ما کاند، اگر یه قاصبی مال شما رو بدزده ببره توی پاکستان جا بگذاره بیاره، عین مال وقتی اونجا موجوده باید بره برداره بیاره مال شما رو، شما راضی نشی باید بره برداره بیاره، همینجور که رد عین واجب است رد مثلم واجبه، تحصیل مثلم واجبه. نعم، این نعم چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر کلمه اعواض در معقد اجماع باشه به طوری که ما بتوانیم حکم ملفوظ در نصوص باش بکنیم، نعم لبن عقد الاجماع على ثبوت القیمه عند الاعواض، کنار عند الاعواض دوستان بنویسید به طوری که لفظ اعواض خصوصیت پیدا کنه از جهت فقهی، مثل اعواض که تو روایات میاد که تو خصوصیت پیدا میکنه میگیم عرف باید معناش کنه. حالا اگر اجماعی وجود داشته باشه بر ثبوت قیمت عند الاعواض به طوری که کلمه اعواض خصوصیت پیدا کنه، اینجا تعین ما عن جامع المقاصد، یعنی حرف جامع المقاصد میشه متعین، یعنی باید اون رو بپذیرمش، یعنی تو معنای اعواض باید بریم سراغ عرف. البته این مال وقتی است که همه مجمعین بگو از کلمه اعواض استفاده کرده باشن، اما کما ان المجمعین اذا کانوا بین معبر بالاعواض و معبر بالتعذر، اگر مجمعین بعضیاشون تعبیر کرده باشن به اعواض بعضیاشون از تعبیر تعذر استفاده کرده باشن، اینجا دیگه معقد اجماع پیدا نمیشه، دیگه اجماع که معقد نداشت باید بریم سراغ قدر متیقن. میگه کان المتیقن ار رجوع الال اخص، و بین دقت کنید بین اعواض و تعذر کدوم یکی اخصه؟ میگه و هو تعذر. علتش چیه دوستان؟ علتش این است که تعذر رو ما تعذر حقیقی معنا میکنیم و اعواض رو نایابی عرفی، همینقدر که عرفن نایاب باشه میگن اعواض داره اما تعذر نیست، تو کاشون هم که پیدا بشه این تعذر نداره، طرف یه صبح تا ظهر میره و برمیگرده تعذر نداره، اما شما اگر توی قم پیدا نکنی میتونی بری به پدرت به برادرت بگی آقا این تو بازار نیست. اعواد و عرفی است. لأنه یعنی این تعذر المجمع علیه، این مقدار اجماعیش همینه. خب یه لحظه حواست به من باشه، تا اینجا تو این تیکه آخر ما به این نتیجه رسیدیم که اگر معقد اجماع نداشته باشیم چی رو باید ملاک قرار بدیم؟ تعذر حقیقی رو، نبود حقیقی رو. حالا با نعم میخواد برگرده از این حرف. نعم ورد فی بعض اخبار سلم، سلم یعنی پیش فروش، تو بعضی از روایات بیع سلم اینطور داره، انهو اذا لم یقدر المسلم الی. آقایون شما به من بگید المسلم الی تو بیع سلم یعنی کی؟ مشتری یا بایه یا کالا؟ کالا بایه. مشتری نداریم. ببینید المسلم الی یعنی کسی که تسلیم می شود به او. خب توی بیع سلم اون موقع معامله چی تسلیم میشه؟ ثمن تسلیم میشه. کالا که شش ماه دیگه میخواد تسلیم بشه. اونی که تسلیم میشه موقع بیع سلم ثمنه. ثمن به کی تسلیم میشه؟ به بایه. پس المسلم و الی یعنی بایه. ورش دار بذار بذار بایه. تو روایت اینطور فرموده اذا لم یقدر جناب بایعی که به پیش فروش و بیع سلم معامله کرده، یعنی کسی که ثمن به او تسلیم شده، الا ایفاء المسلم فیه، یعنی بر ادا کردن بگو مبیع. این المسلم فیه یعنی اون کالای پیش فروش شده، یعنی اون مبیع. اگر قادر نیست آقای بایه که سر موعد خودش کالا رو بده به آقای مشتری، اینجا تخیر المشتری. خب اذا لم یقدر، کلمه لم یقدر رو تو روایت شما چی معنا میکنی؟ لم یقدر عقلن یا لم یقدر عرفن؟ میگه و من المعلوم ان المراد به عدم القدره در روایات سلم لیست تعذر العقلی، مراد تعذر عقلی نیست، المتوقف على استحالة النقل من بلد آخر، که متوقف باشه بر استحاله نقل از بلد آخر. شما بگی آقا تا وقتی که از بلد دیگه هم بشه آورد ولو بلدهای دوردست، این تعذر نداره. این که نیست که، بل ظاهر منه عرفن ما ان تذکره، بلکه ظاهرش همونیه که تذکره گفت. تذکره چی گفت آقا؟ گفت تو بلد و ما حوله که نباشه تعذره، یعنی همون معنای اعواز عرفی. و هازا یعنی این حرفی که توی بیع سلم تو روایات آوردن و ما استظهار کردیم که تعذر عقلی نیست، تعذر عرفیه، یستعنس بهی للحکم ما نحن فیه. یستعنس بهی یعنی چی؟ یعنی موجب انس به ذهن است، موجب تأیید می شود برای حکم در ما نحن فیه، که بحث تعذر مثله. یعنی انگاری ها میخواد بگه آقا بیع سلم بحث تعذرش با بحث زمان تفاوتی طبیعتا نداره، لذا اون حرفی که تو سلم روایات دارن مؤیده حرف تعذر مثل زمان میشه. بگید آقا. یعنی میزانش بالاخره شما چی قرار میدید؟ الان فرض بکنید من ضامنم که 10 کیلو برنج به شما بدم، شما میزان رو چی میگیرید؟ الان اگر مثلا فرض کنید اینجا اطراف حرم این برنج نباشه، منم خونم اینجاست اما توی زنبیل‌آباد هست، اینجا ممکنه شما راحت بتونید بگید خب اینجا قدرت دارید، اینجا قدرت دارید. اما اگر تو زنبیل‌آباد هم نیست، تو پردیسان هست، ممکنه شما بگید اونم راحت من میتونم بگم هست. اما اگه تو کاشون باشه چی؟ تو کهک باشه چی؟ تو اصفهان باشه چی؟ تو بندرعباس باشه چی؟ شما اینا رو ملاکش رو چی قرار میدی؟ خب آخه تکلیف به مالایوتا یه امر عقلی است، یه حکم عقلی است. نه به روایات و اسر و حرج، باز اسر و حرج رو هم میگیره. یعنی اگر یه جای اسر و حرج وجود داشته باشه ممکنه شما بگید باز تکلیف وجود نداره، اما بالاخره یه آقا ضامن شده. حالا باز ممکنه حتی شما در فرض زمان به قصد و غیر قصد هم فرق بگذارید، یعنی میگید قاصد حتی اگر به اسر و حرج هم بیفته باید بره پیدا کنه برداره بیاره. یعنی این نیست که شما بگید آقا ما یک کلمه ای داریم، این کلمه عرفی باید معنا بشه، عرف هم کاملا مشخصه چی میخواد بگه، حدود و ثغور مشخصی نداره. تو بحث زمان هم که کلمه اعواض نیامده، کلمه تعذر نیامده، ولذا یه سری تعذری شدن یه سری اعواضی شدن. خود همین اختلاف نشانه این است که اون طرف ما یه حرفی محکم پسند که نتونیم خدشه کنیم توش وجود نداره. ببینید اگر جدای از بحث زمان شما اون حکم کلی تکلیف به مالا یوتاق کاملا حدود و ثغورش مشخص بود، طبعا اینجا دیگه نباید اختلاف میشد. این اختلاف نشانه این است که تو خود همونجا هم ما یه گیرایی داریم. مثلا این که تکلیف به مالا یوتاق شما میگید، عسر و حرجی که میگید، آیا به این قاصد و غیر قاصد هیچ فرقی نیست؟ یا نه به قاصد میگید آقا تو تا اصفهان هم که شده باید بری برداری بیاری، اما به غیر قاصد این حرفو نمیزنید، به کسی که آریه گرفته این حرفو نمیزنید. آیا اینطوره یا نه اونجا یک حرف محکمی داریم؟ اگر در بحث تکلیف به مالا یوتاق و عسر و حرج ما بتونیم یه حرفی رو محکم بزنیم که اون قابل انطباق بر ما نحنفی باشه، طبیعتا فرمایشتون درسته، اما ظاهرا ما یه حرف محکمی اونجا نداریم. اون دیگه حالا جای خودش باید بررسی بشه که ما در باب عسر و حرج و تکلیف به مالا یوتاق کاملا یه حرف محکمی اونجا میتونیم بزنیم یا نه. دیگه سر چشما بایه وظیفه داشت این کتابا رو تحویل بده، نتونسته تحویل بده، حالا میاد به مشتری میگه آقا چیکار کنیم؟ مشتری میتونه معامله رو فسخش کنه، بایه که نمیتونه معامله رو فسخش کنه. بایه چیکار است که بایه معامله رو فسخ کنه؟ الان بایه نتونسته تعهدی که کرده عمل بکنه، میگیم چون بایه نتونست به تعهدش عمل بکنه مشتری میتونه معامله رو فسخش کنه. خب این دیگه حالا بحثه که حالا آیا همون قیمتی که داده پس میگیره یا اگر ارزش افزوده پیدا کرده، اینا دیگه بحثایی است که امروزا میدونید حالا نسبت به پول که تورم داره این بحثا مطرحه، اما سابقا که حالا تورمایی مثل تورمای امروزی نبوده چه بسا به این شکل مطرح نبوده. این که حالا چه پولی رو میتونه تو بیع سلم اگر خیار فسخ رو اعمال کرد پس بگیره، حالا یه بحثی داره در بحث سلم. خب دوستان بزرگوار، ما از این به بعد یه بحث جدیدی رو میخوایم مطرح بکنیم. اگر این ثم ان فی معرفت قیمت المثل رو من بخوام براتون یه عنوانی براش عرض کنم قرار بدم، عنوان اینه: المعیار فی قیمت المثل المتعذر. المعیار فی قیمت المثل المتعذر. ببینید دوستان، با همین عنوانی که براتون عرض کردم عرض کنم ذهنتون رو درگیر کنید، عرائض من رو هم خوب گوش بدید. ببینید دوستان، ما تا به حال به این نتیجه رسیدیم که اذا تعذر المثل وجبت قیمته، اذا تعذر المثل وجبت قیمته. حالا سوال اینه که ما با فرض تعذر مثل این قیمت رو چجوری معلومش کنیم؟ آخه معمولا دوستان قیمت وقتی تو بازار معلومه که جنس تو بازار باشه. اگر جنسی تو بازار، مثلا فرض کنید توی مدتی اصلا هندونه تو بازار هیچ نیست، شما برو میوه فروشی بگو آقا هندونه کیلو چند، چه میدونم کیلو چند، بگو خب حالا الان اگه باشه چند، چه بسا نتونه بهت بگه. آخه خصوصا بعضی از کالاها که تو دوره سال قیمتش خیلی بالا پایین میشه، حالا مثل هندونه یه وقتی کیلو 100 تومنه یه وقتی کیلو 3000 تومنه. خصوصا این موارد رو اصلا بهش میگی کیلو چند، میگی یعنی چی کیلو چند، بذار بیاد ببینیم کیلو چنده. یه وقتی اینطوره، علی ای حاله مثل تو بازار پیدا نمیشه. آقای زامن رفت تو بازار گشت گشت گشت، مثل تو بازار پیدا نکرد. اومده چیکار کنه؟ قیمت رو بده دست آقای مالک. خب قیمت رو چجوری ما عرض کنم تعیینش بکنیم؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ایشون میفرماد طبیعتاً، حالا اینو من اضافه میکنم، اگه کارشناس بخواد بیاد قیمت بگذاره، به کارشناس اگر شما اینجوری بگی، بگی آقا شما فرض کن این کالا تو بازار هست اما خیلی کمه، اما خیلی کمه تو بازار، شما چی قیمت میذاری؟ الان من همین مثال هندونه رو براتون عرض بکنم، اگر به یه کارشناسی بگی آقا اگه هندونه تو بازار باشه اما کم باشه شما چه قیمتی میگذاری؟ اون میگه آقا من کیلو 2000 تومان قیمت میگذارم. اما شما به این بنده خدا، به کارشناسا بگو آقا هندونه تو بازار باشه به وفور یافت بشه، اینقدی که دیگه نصفش تو بازار مثلا خراب میشه، میگه کیلو 150 تومان. اگرم حد متوسطشو بگی، بگی آقا تو بازار هست، زیادم هست اما نه اینقدر که دیگه خراب بشه، مثلا عرض میکنم در حد متوسط هست، میگه کیلو 400 تومان، کیلو 500 تومان. یعنی کارشناس اگر بخواد قیمت بگذاره توی فروز مختلف، بگو قیمتهای مختلف میگذاره ها. خب ملاک در قیمت گذاری این است که ما فرض وجود این کالا را بکنیم ولو فی غایت الندره، بعد قیمت تعیین بشه، یا نه حد متوسط باید باشه. یعنی فرض بکنیم وجود این کالا را در حد متوسط توی بازار ها، بگیم حالا قیمت اینجوری معین کنه کارشناس و اون قیمت رو این آقا بده دیگه. دوستان اون حد اعلاش رو ذکر نمی کنه که این کالا تو بازار باشه اینقدر زیاد باشه که دیگه داره خراب میشه، اون اصلا احتمالش هم بیان نمی کنه. خب حالا ما فرض وجود این کالا رو در بازار بکنیم ولو فی غایت الندره، یا نه فرض وجود این کالا رو بکنیم در حد متوسط، بعد به کارشناس بگیم خب حالا در اساس این قیمت بگذار، من قیمت رو بدم به آقای مالک. ایشون میفرماد بین این دوتا ما اعتقادمون اینه که فرض وجود کالا رو بکنید ولو فی غایت الندره، بعد به آقای کارشناس بگید آقای کارشناس اگر این کالا در غایت ندرت توی بازار باشه، ولو غایت ندرت باشه، قیمتش چقدره؟ او قیمت بگذاره و ضامن این قیمت رو بده به کی؟ بده به مالک. البته این فی غایت ندره ای که ایشون میگه داد بعضیا رو در میاره. اگه گفتی چرا؟ چون این فی غایت ندره یه وقتایی دوستان، یه وقتایی عرض کنم کار رو خیلی پیچیدش میکنه. یعنی اگر این فی غایت ندره ای که شما میگی مثلا آب باشه تو بیابان، جوری که بگو طالب این آب اگر این آب رو نخوره از دنیا میره، گفتن به یه پادشاهی گفتن اگه تو بیابان گیر کنی آب نداشته باشی بخوری، یه لیوان آب یه کسی بهت بده چقدر مال تو عرض کنم بهش میدی؟ گفت نصف مملکت رو بهش میدم. خب یه وقتی اینجوری میشه. اگر واقعا وجود اون کالا در بازار اینقدر کم باشه که احدی به اون قیمتهای گزافی که ممکنه بعضی ها روش بگذارن نره سراغش، مگه دیگه مریض داشته باشه میخواد مریضش بمیره، مگه دیگه یه اضطراری داشته باشه؟ ایشون میگه ما اینجوری فرض نمی کنیم. ما این که میگیم وجود این کالا در بازار ولو فی غایت ندره، یعنی در حدی که خرید و فروش اجمالا توی بازار اتفاق بیفته. ببین آقا من مثال عددی برات بزنم این مقدار مسئله روشن بشه. سیب کیلو چنده الان؟ سیب مثلا کیلو 2 تومنه، ها 2.5، 3 تومنه. یه وقت هست این سیبه توی بازار کم میشه چه کیلو 5 تومن، ممکنه من و شما نخریم اما میخرن خیلی ها، چه بسا 6-7 تومن هم بشه خیلی ها بخرن. اما حضرت عباسی اگر بگن 30 کیلو 50 هزار تومن چه میره سراغش؟ دیگه کسی نمیره سراغش. حالا پنجایی که من عرض میکنم یه عدد فرضی سا، شما یه عدد دیگه فرض کنید. مگر دوستان یه کسی مریضی داشته باشه، دکتر بهش گفته باشه صبح به صبح یه دونه سیب نخوره، این تلف میشه. اون بله، اون ممکنه 50 تومن که هیچ کیلو 500 هزار تومن بهش بگی بخره، مریض داره. خب اونا حساب نیست، این حد همین 5 تومن 6 تومن 7 تومن که بگو معامله میشه تو بازار، این حد رو ایشون میگه. نگاه کنید عبارت رو، ثم ان فی معرفت قیمت المثل مع فرض عدمه اشکالا، در این که ما معرفت پیدا کنیم به قیمت، قیمت رو در بیاریم، قیمت مثل رو، با فرض عدم وجود مثل در بازار اشکاله. آقا ما با فرض عدم وجود مثل تو بازار چجوری قیمت رو در بیاریم؟ من حیث ان العبرت به فرض وجوده ولو فی غایت العزه. آیا ما به کارشناس میگیم تو فرض وجود این مثل رو در بازار بکن ولو در غایت عزت، بین دو خط تیره رو بذار کنار، یا نه فرض وجودش در غایت عزت رو نمی کنیم بلکه فرض وجود متوسط رو می کنیم، او وجود المتوسط، کدوم یکیشه؟ ایشون میگه از ظاهر هو الاول. دوستان اون وجود در غایت عزت رو ایشون مثال زده، کل فاکه فی اول زمانها او آخرهی. دیدید گیلاس روزای اول که میاد قیمتش چشا رو یه وقتای 4 تا میکنه، گیلاسی که وقت خودش مثلا کیلو 3 تومن 4 تومن 5 تومنه، یه وقتی میگن کیلو 30 تومن اون روزای اول، بعد یواش یواش 3 روز بعدش میونه شد 20 تومن، 3 روز بعدش شد 10 تومن، بعد آخر کارش هم همینه ها، وقتی گیلاس تو بازار تمام میشه، حالا یه شهرستانی مثلا سرسیر بوده دیر رسیده، اون وقتی تو بازار خیلی کمه، یواش یواش از 3 تومن 4 تومن میره بالا، میره بالا میشه 10 تومن، و آخر کاری هم قیمتش بالاست. میگه کل فاکه فی اول زمانها و آخری، اینا معمولا چون کمه قیمتش هم بالاست. خب از ظاهر هو الاول، این از ظاهر هو الاول نه مثل اون آب تو بیابانی که طرف رو از تشنگی نجات میده، نصف سرمایش هم حاضره بده، نه، لکن مع فرض وجودهی به حیث یرقب فی بیعهی و شرائه. یعنی شما فرض وجود کالا رو جوری باید بکنی که خرید فروش بشه تو بازار، یعنی اجمالا خرید و فروش بشه. حالا ممکنه درصدی از مردم که وضعشون مناسب نیست نخرن، اما 20% 30% مردم 30 کیلو 7 تومن هم حاضرن بخورن، با کیشون هم نیست. معونه چیه؟ بله دیگه، اون کثیر دیگه در همین حد، نه دیگه اگر نصف مملکتش هم بخواد بده برای یه لیوان آب باید بده، اون رو بذارش کنم. این عرض کردم دیگه، این مورد خاص، این مورد خاص عرفن نه تنها عرفن، بلکه چه بسا عقلا هم یک کسی که تعذر داره دیگه. حالا عقلا به معنای دقت عقلی واقعا تعذر نداره، اما تعذر داره واقعا. شما هم یادتون باشه بالا از بیع سلم استفاده کرد، روایات بیع سلم استفاده کردن که لم یقدر، یعنی لم یقدر عرفی، و لذا این موارد رو ایشون قطعا خارج میکنه. فلا عبرت به فرض وجودهی عند من یستغنی عن بیعه، شما دیگه فرض نکنید این کالا فقط دست یک کسی است که از رو سیری میخواد بفروشتش، نیاز به فروشش نداره. به حیث لا یبیعه الا اذا بذل له عوض لا یبذله الراغبون فی هذا الجنس به مقتضى رغبته. یعنی این آقا مثلا تنها کسی است که سیب داره، احدی هم دیگه سیب نداره، سیب رو هم از روی سیری میخواد کیلو 50000 تومان بفروشه، که دیگه کسی 50000 تومان از این آقا نمیخره مگر اصرار داشته باشه. ولذا میگه نعم لو الجع الى شرائه، الجع یعنی اضطر، اگر مضطر بشود به شرائش، لغرضن آخر، لغرضن آخر رو حتما حتما کنارش بنویس، نه صرف رغبت و میل. آخه سطر قبل داشتیم چی؟ لا یبذله الراغبون فی هذا الجنس به مقتضا رغبته، یعنی به مقتضای میلشون، دلش میخواد سیب بخوره، حاضر کیلو 5 تومن 6 تومن 7 تومن پول سیب بده، اما اگر غرض دیگری او رو وادار بکنه، لو الجع وادار بشه، اضطرار پیدا کنه به شرایط به غرض دیگری، مثلا مریض داره، خب اینجا بزل از آلک ممکنه که رو 50 تومن هم پول بده. کما لو فرض الجمد فی السیف، مثل اونجایی که فرض بشه یخ توی تابستان، عند ملک العراق. ببین چه جور مثال میزنه، یخ رو کی داره؟ پادشاه عراق داره. به حیث لا یعطیه، خب پادشاه عراق که به 3000 تومان و 5000 تومان و قالبی 10000 تومان که احتیاج نداره که، ها؟ به طوری که عطا نمی کند پادشاه عراق اون یخ را الا ان یبذله به ازاء اطاق الخیل بشه، ها؟ مگر اسبان گران قیمت. اطاق خیل یعنی خیل عتیق، خیل عتیق یعنی خیل، خیلی یعنی اسبان دیگه، گروه اسبان، خیل عتیق و اصیل و نجیب و اینجور چیزا رو بهش بده، اون یخ رو بد بده. فان الراقب فی الجمد فی العراق، حالا اگر یکی پیدا شد نیاز به یخ داره تو عراق، من حیث انه راقبون، دلش آب سرد میخواد، خب این لا یبذل هذا العوض به ازایی، هیچ وقت حاضر نیست اسبان گران قیمت رو بده که آب یخ بخوره. و انما یبذله من یحتاج الیه لغرض آخر، بله یه کسی یه اضطراری داشته باشه، مثل اهداء الی سلطان قادم الی العراق، حالا یه سلطانی از یه جای دیگه میخواد بیاد عراق، این میخواد آب یخ بهش بده، آب گرم که نمیتونه بذاره جلو اون، یه سلطان و پادشاه دیگری از یه جای دیگه مثلا، یا معالجه یه کسی که مشرف است بر هلاک، خب اینجور چیزا باشه ممکنه گران قیمت هم بده، حتی اون اسبان عتیق رو هم بده. و نحو ذلک من الاغراض. و لذا لو وجد هذا الفرد من المصر، اگر این فرد از مصر، اگر این فرد از مصر عرض کنم یافت بشه به قیمت مثلا اسبان عتیق، لم یقدح فی صدق تعذر، این در صدق تعذر ضرر نداره، یعنی بازم شما میتونی بگی تعذر داره واقعا، کما ذکرنا فی المساله الخامسه. آقا فکل موجود لا یقدح وجوده فی صدق تعذر، هر چیزی که مثلش موجود باشه به طوری که ضرر نداره وجودش در صدق تعذر، یعنی با این که موجوده اما عرفاً متعذره، چون این یخی که موجوده الان میخواد به قیمت اسبان عتیق عرض کنم بفروشه طرف، این مثل اون موردیه که تعذر تعذر داره و صدق تعذر میکنه. ایشون میفرماد هر موجودی که ضرر نداشته باشه وجودش در صدق تعذر، فلا عبرت به فرض وجوده، دیگه فرض وجودش ملاک نیست، فت تقویم عند عدمه، اونجایی که نباشه یه همچی فرض شما نباید بکنی و قیمت گذاری بکنی. پس آقا خلاصه عرض ما چی شد؟ خلاصه عرض ما این شد که شما نباید حد متوسط رو در نظر بگیری، باید حد وجود نادر رو، اما بگو اما طوری که خرید و فروش میشه، خرید و فروش میشه، اون رو باید در نظر بگیره و اون قیمت رو محاسبه کنه. خب این نفی قیمت مثل اسبان عتیق رو میکنه، اما بین متوسط و نادری که ما گفتیم اثبات هیچ کدوم رو نمیکنه. چرا؟ چون به حد متوسط باشه شما به مثل معتدو دادی، اگر به فرد نادر هم باشه که خرید و فروش میشه بازم آیه صدق میکنه. ببینید شما با این بیانتون فقط تونستید اون مورد نادری که خیلی خیلی گران قیمت طرف میخواد بفروشه اونو نفیش کنید، اون درست نفی میشه، اما بین حد متوسط یا حد نادری که خرید و فروش میشه، یعنی بین سیب مثلا قیمت 5 تومن و 20 تومن و 50 تومن، بین اینا شما تونستید 50 تومن رو رد کنید، اما چه بسا بین عرض کنم 4 تومن و 7 تومن و مثلا 10 تومن نمیتونه فرق بگذاره، چون همش آیه صدق میکنه. فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدوا علیکم، شما هر قیمتی رو بدید به مثل ما اعتدوا دادید. فقط ما میخوایم سوال کنیم کدوم یکی از اینا میتونه ملاک باشه. ایشون گفت اونی که در حد نادرم هست اون ملاکه، ولی البته به شرط اینکه خرید و فروش بشه، یعنی تو بازار داد و ستد اتفاق بیفته. خب عرضمون دوستان تا اینجا تمام شد. من بحث جدیدمون رو دوستان شروع بکنم، یه آدرسی هم میخوام بهتون بدم برای شنبه، حتما این آدرسی که میگم مراجعه کنید و عبارت رو بنویسید بیارید. حالا یه تکلیفی باشه برای اینکه روز شنبه ما بتونیم بحثامون رو انشاءالله راحت تر پیش ببریم. من بله آره دیگه الان اینجوری شده دیگه، راست میگه، با این نرم افزارایی که اومده و با این کپی پیستایی که اومده و اینا تکلیف به مالایطاق. عرض کنم محضرتون، ببینید آقا من دو تا نکته خیلی کوتاه در عرض یکی دو دقیقه عرض بکنم. نکته اول این است که ما سابقا صفحه 224 اونجا عرض کردیم که مالک می تواند از ضامن مطالبه مثل بکنه حتی در غیر بلد زمان، یادتون هست یا نه؟ صفحه 224 تو اون ثم انه لا فرقه گفتیم شما اگر مثل موجوده میتونی در غیر بلد زمان هم از آقای ضامن اینو تلف بکنی. مثلا تو تهران این مال رو از شما تلف کرده، الان اومده تو قم، شما تو قم دیدیش میگه آقا مثلشو بخر به من بده، ایشون قبلا گفت این اشکال نداره، البته تو فرض وجود مثل. حالا سوال، اگر توی قم شما طلب میکنی از این مثلو، اما مثل قم وجود نداره، بلد تلف و زمان کجا بوده؟ تهران بوده. توی قم که بلد مطالبه است از این آقا طلب کردی، اما توی قم مثلش موجود نیست. خب حالا که مثلش موجود نیست، با فرض این که تبدیل بشود به قیمت، قیمت کی رو، کجا رو شما باید بگیری؟ آیا قیمت بلد مطالبه رو بگیریم؟ آیا قیمت بلد تلف رو بگیریم؟ یا اعلل قیمت این رو بگیریم؟ ایشون میگه این سه وجه وجود داره، سه احتمال وجود داره. اینو بخونم تا آدرس بهتون بدم، تو اون عبارت هم بیارید برام. ثم انک قد عرفت ان للمالک مطالبه الضامن بالمثل عند تمکنه، دانستی صفحه 224 که برای مالک جایز است مطالبه کنه از ضامن مثل رو هنگامی که مثل موجوده، تمکن از مثل داره، ولو کان فی غیر بلد زمان، ولو اون مثل در غیر بلد زمان باشه، یعنی تو قم اومده اینجا مثلش هم اینجا موجوده، میگه مثل رو بخر به من بده، و کان قیمت المثل هناکه ازید، یعنی ولو قیمت مثل در اینجا بیشترم باشه بازم باید مثل رو بخره بده. یه نقطه بگذار، تا اینجا فرضمون این است که در بلد مطالبه مثلش پیدا میشه یا نمیشه؟ میشه. حالا میگه و اما مع تعذرهی، اگر مثلش در بلد مطالبه یافت نمیشه و کون قیمت المثل فی بلد تلف مخالفا لها فی بلد المطالبه، قیمت این مثل در بازار تهران و بازار قم متفاوته، نیستا اما قیمتش متفاوته، تهران یه جور قیمت میکنن اینجا یه جور، فهل له المطالبه به اعلی قیمتین، آیا میتونه بین این دو قیمت اعلی قیمتین رو بگیره یا نه، ام یتعین قیمت و بلد المطالبه یا نه ام بلد و تلف وجوهم. سه تا بعد وجود داره. خب صفحه بعد دوستان پاورقی یک داره، المبسوط جلد 3 صفحه 76. اول و آخر عبارت رو برات میگم بنویس، 3-4 کلمه از اولش، 3-4 کلمه از آخرش. این عبارت رو تو همین آدرس نرم افزار جامع فقه اهل بیت هم داره. اول عبارت داره اذا قصبه یا قصبه منه مالن مثلا به مصر، اذا قصب منه مالا مثلا به مصر فلقیه به مکه، فلقیه به مکه، این اول عبارت. آخر عبارت هم اینطور داره، فان صبر فلا کلامه و ان اخذ القیمه ملک هل مقصوب منه، فان صبر فلا کلامه و ان اخذ القیمه ملک هل مقصوب من. این 6-7 سطر عبارته، حتما دوستان این عبارت رو روی کاغذ یه چیزی بنویس پرینت کن با خودت همراه داشته باش. میدونی چرا عرض میکنم؟ ایشون یه فرمایشی رو از مقصود، همین فرمایش که عرض کردم، نقل کرده، اما تو عبارتی که ایشون نقل کرده یه تفاوت‌هایی وجود داره با اون عبارت مقصود، یه جایش رو کمتر آورده که اون اصل عبارت قرینه معنا کردن این عبارت کتابه. تا اون جلو چشممون نباشه معنا کردن این عبارت یه مقداری برامون سخته. لذا عرض کردم اون عبارت همراهتون باشه تا بعد ما بتونیم انشالله روز شنبه این مطلب رو راحت پیش ببریم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.